بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 25 تا آخر سوره مبارکی فتح آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها و کان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده و به تمامی راهیان راه نور، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. این آیات با بیان مطالبی در باب شیوه برخورد کفار در جریانات قبل از صلح حدیبیه آغاز گشته و در ادامه آن باز به نصرت‌های الهی در قبال ایمان و ایثار مؤمنان پرداخته است و در ادامه این مطالب به ذکر رؤیای حضرت رسول صلوات الله علیه و آله قبل از جریان این صلح اشارت فرموده و در ضمن آن بیانی درباره تحقق این رؤیای صادق کرده است. آیات بعد متضمن مطالبی در باب فلسفه نبوت بوده و در ضمن آن به ذکر خصوصیات حضرت رسول و اصحاب ایشان پرداخته و در راستای این موضوع به ذکر توصیف انجیل و تورات از مسلمانان صدر اسلام پرداخته و در نهایت با توجه به عمل صالح مؤمنان با آنها وعده پاداش و مغفرت بزرگ را داده است و با بیان این مطلب آیات این سوره نیز به پایان می رسد. قرآن کریم در آیه 25 این سوره شریفه می فرماید: مشتکان قریش کسانی بودند که کفر ورزیدند و از ورود شما به مسجد الحرام جلوگیری نمودند و قربانیان شما را نگذاشتند که به محل قربانی برسند. اگر بیم آن نبود که به مردان و زنان مؤمنی که نمی شناسید آسیب برسانید و از بابت ایشان نیز به نادانی مکروهی به شما رسد، اجازه کارزار یافته بودید، اما اجازه نیافتید تا خدا هر که را بخواهد داخل در رحمت خود کند. اگر آنان از یکدیگر جدا بودند، کافرانشان را با عذابی دردناک مجازات می کردیم. این آیه اشاره به این مطلب دارد که حضرت رسول و اصحاب حضرتش به احرام عمره محرم شده و به این منظور قربانی نیز با خود به همراه آورده بودند. بنابراین مسلمانان نمی توانستند که دارای ساز و برگ لازم نظامی باشند و در نتیجه آمادگی و قصد جنگ را نیز نداشتند. حال با ترسیم این واقعیت ها و با توجه به دشمنی دیرینه ای که بین مسلمانان و مشرکان مکه وجود داشت، قتال می توانست زمین ساز فاجعه بزرگ برای مسلمانان باشد. قرآن در ادامه این مطلب در آیه 26 می فرماید: آن دم که کافران تعصب جاهلیت در دل گرفتند، خدا آرامش خیش را به پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و بر کلمه تقوا استوارشان داشت که بدان سزاوارتر بودند و خداوند همواره بر همه چیز آگاه است. این آیه اشاره بر این مطلب دارد که تعصبات راه یافته در ارواح تیره کافران و برخاستن خشمهای تند و جاهلان از آن، امکان هر گونه تصمیم عاقلانه و دوراندیشانه ای را از آنان سلب کرد و در مقابل با نزول سکینه و وقار بر قلبهای مؤمنان، آن هم در اوج خطرها، زمینه‌های لازم برای اتخاذ تدابیر دوراندیشانه و طرح‌ریزی شکست نهایی دشمن، آن هم در نهایت آسودگی خیال آماده گشت. قرآن کریم در ادامه این آیه در آیه 27 می‌فرماید: خداوند به حق رؤیای رسول خیش را صادق ساخت. مسلماً اگر خدا بخواهد با ایمنی به مسجد الحرام وارد خواهید شد، در حالی که سرهایتان را تراشیده و مو کوتاه کرده اید و ترس نمی دارید. خدا چیزی را می داند که شما نمی دانید. به همین جهت قبل از این فتح، فتحی نزدیک را قرار داد. این آیه اشاره به این امر دارد که صلح حدیبیه در واقع زمین ساز فتح مکه و فتوح دیگر بود و مطلب دیگر این که سیاق آیه این معنا را می رساند که مراد به آن این است که شک و تردید را از بعضی مؤمنین که با رسول خدا بودن برطرف سازد، چون مؤمنین خیال می کردن این که رسول خدا در خواب ورود مسلمانان را به مکه دیده است مربوط به همان سال است و وقتی به این قصد از مدینه به سوی مکه حرکت کردند و مشرکان جلوی آنان را در حدیبیه گرفتند و از ورودشان به مسجد الحرام جلوگیری کردند، دچار شک و تردید شدند. خدای تعالی در این آیه خواست این شک و تردید را زائل سازد و به آنها بگوید که این جریان مقدمه و تمهیدی است برای تحقق آن رؤیای صادقانه حضرت رسول. قرآن کریم در ادامه این آیه در آیه 28 می‌فرماید: اوست که پیامبر خیش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را به همه دین‌ها غالب گرداند. شهادت و گواهی خداوند بسنده است. این آیه متضمن مطالب آیه قبل می باشد، چرا که در این آیه نیز به دلیلی پیرامون زدودن ابرهای تیر و تار شک و تردید از صحنه ذهن و روح مؤمنان نسبت به عدم تحقق رؤیای حضرت رسول پرداخته است. این آیه با بیان این مطلب که دین حضرت رسول در نهایت بر همه دینها غالب می گردد، خواسته است که علاوه بر زدودن شک مؤمنان، دورنمایی وسیع‌تر از نتیجه بعثت و رسالت حضرت ختمی مرتبت ارائه داده باشد و آن غلبه دین حق نه تنها بر مشرکان مکه بلکه بر هر مذهب و مکتبی می باشد. قرآن کریم در ادامه این آیه در آیه 29 یعنی آخرین آیه این سوره می فرماید: محمد پیامبر خداست و تمام کسانی که با او هستند با کافران سخت و با یکدیگر مهربانند. ایشان را می بینی که همواره در رکوع و سجودند و فضل خدا و رضای او را می جویند. نشانهای آنان در سیمایشان از اثر سجده نمایان است. وصفشان در تورات و انجیل چنین است: ایشان چون زراعتی هستند که جوانه خیش را خارج می سازد و آن را یاری می دهد تا سخت شود و مستقیم بر پای خود بایستد، به طوری که دهقانان را به شگفت می آورد. آری بدین گونه اند تا خداوند به وسیله آنها کفار را به خشم آورد و خداوند به کسانی که ایمان دارند و عمل شایسته می کنند وعده مغفرت و پاداش بزرگ را داده است. در رابطه با این آیه می توان گفت که مغفرت و اجر عظیم هم در حدوث و هم در بقایش مشروط به ایمان و عمل صالح می باشد. بنابراین اگر از کسانی که با رسول خدا صلوات الله علیه و آله بودند افرادی بوده باشند که در باطن ایمان نداشتند و مانند منافقین ایمانشان زبانی بوده و توانستند نفاق خود را از دیگران پنهان بدارند، چنین کسانی مغفرت و اجر عظیم ندارند. و همچنین اگر کسانی که با رسول خدا بودند در آغاز ایمان آوردند ولی بعداً به شرک و کفر گراییدند، آنان نیز مغفرت و اجر عظیم ندارند. و اگر افرادی از اصحاب رسول خدا ایمان آورده و واقعاً هم ایمان آورده و به سوی کفر و شرک هم بر نگشته ولی عمل صالح نکرده، آنان نیز مغفرت و اجر عظیم ندارند. خب عزیزان شنونده، با این بیان که در ترجمه آیه 29 آخرین آیه سوره شریفه فتح گذشت، به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سوره حجرات 49 سوره قرآن کریم میپردازیم، همگی شما را به خدای مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوونه نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون
به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز سه‌شنبه نهم مرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با 24 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 30 ژوئیه سال 2024 میلادی است. 30 ژوئیه سال 1602 میلادی، 422 سال پیش، نفوذ استعماری هلند در اندونزی آغاز شد. در نیمه نخست قرن 16 میلادی، پرتغالی‌ها به مجمع الجزایر اندونزی هجوم آوردند. بعد از آنان، هلندیان در تاریخ 30 ژوئیه سال 1602 میلادی به این جزایر وارد شدند. هلندیان نخست کمپانی هند شرقی هلند را در همین سال راه اندازی کردند، سپس تجارت این منطقه به ویژه تجارت ادویه را در انحصار استعماری خود گرفتند. بدین ترتیب تا اواخر سده 18 میلادی تمامی مجمع الجزایر اندونزی به مستعمره هلند تبدیل شد، به طوری که از این سرزمین به عنوان هند هلند یاد می شد. اندونزی سرانجام بعد از 350 سال سلطه استعماری هلند به رهبری احمد سوکارنو به استقلال دست یافت. بیست و چهارم محرم الحرام سال 1272 هجری قمری، 174 سال پیش، ملا محمد تقی استرآبادی درگذشت. ملا محمد تقی پسر محمد اسماعیل از مشاهیر علمای شیعه در عهد قاجاریه است. وی به مدت 14 سال در محضر علمای نجف اشرف و کربلای معلا تلمس کرد و پس از اتمام تحصیلات حوزوی از محمد تقی تهرانی اصفهانی معروف به صاحب هدایت المسترشدین اجازه اجتهاد گرفت. ملا محمد تقی استرآبادی در سال 1271 هجری قمری به دنبال اختشاشاتی که در استرآباد و گرگان روی داد برای گزارش واقعه به ناصرالدین شاه قاجار به تهران آمد، ولی پیش از بازگشت به تاریخ 24 محرم الحرام سال 1272 هجری قمری به طرز مشکوکی جان سپرد. نهم مرداد سال 1288 هجری شمسی، 115 سال پیش، شیخ فضل الله نوری به شهادت رسید. شیخ فضل الله کجوری معروف نوری فرزند ملا عباس طبری بود. وی از مجتهدان تراز اول در تهران و از پیشروان جنبش مشروطه ایران به شمار می رفت. شیخ فضل الله با همراهی آخوند خراسانی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مبنی بر تشکیل هیئتی ناظر را به تصویب مجلس شورای ملی رساند. اندکی بعد با آخوند خراسانی اختلاف پیدا و سرانجام از مجلس کنارگیری کرد. ایشان با راه اندازی جریانی که به مشروع خواهان شهرت یافت، اعتراضهای شدیدی بر مشروطیت وارد کرد. در سال 1287 با توجه به رفت و آمد شیخ به دربار و نزدیکی با محمد علی شاه قاجار، عده‌ای نقشه ترور او را طرح‌ریزی کردند. جوانی به نام کریم دواتگر به سمت شیخ شلیک کرد که به زخمی شدن ایشان انجامید. عاقبت در تاریخ 9 مرداد سال 1288 هجری شمسی برابر با 13 رجب سال 1327 هجری قمری، شیخ فضل الله نوری به دست مخالفانش به دار آویخته شد. نهم مرداد، روز صدا و سیما. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نامیده شده، رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما با انتقال دانش و مبادله افکار در پیشرفت جوامع نقش مهمی دارند. در این میان رادیو و تلویزیون به عنوان یک رسانه گرم و مردمی هم تحت تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و هم دگرگونی جوامع را منعکس می‌کند. از این رو نقش بسیار اساسی و حیاتی بر عهده دارد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در تاریخ 9 مرداد سال 1375 در بازدید 13 ساعته خود از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از روند کلی فعالیت‌های آنان اظهار رضایت کرد. به همین علت برای گرامی داشت سال روز بازدید تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 9 مرداد روز صدا و سیما نامگذاری شده است. نهم مرداد روز بزرگداشت ابن جبیر، جهانگرد، نویسنده و شاعر عرب زبان اندلسی است. ابوالحسین محمد ابن احمد ابن جبیر در سال 540 هجری قمری در والنسیا در شرق اسپانیا دیده به جهان گشود. وی به سال 578 هجری آهنگ سفر حج کرد و پس از آن به دیگر نقاط مشرق زمین سفر کرد و سرانجام پس از 2 سال به قرناطه در اسپانیا بازگشت. دستاورد این سفر ابن جبیر سفرنامه ی ارزشمند اوست که آگاهی‌های سودمندی درباره برخی سرزمین‌هایی که از آنها دیدار کرده به دست می‌دهد. این جهانگرد مسلمان پس از شنیدن خبر بازپسگیری بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی سفر دوم خود را آغاز کرد، اما از جزئیات آن اطلاع زیادی در دست نیست. سفرنامه ابن جبیر تا کنون به بسیاری از زبان‌های دنیا از جمله ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی و